شنوندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 11 دکبر است و من شالو گلخوجت در 15 دقیقه بعدی خبرهای اخرینی تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. اما نخست سرخطی موضوع. در تلاش از بین بردن تنبشوی در روهای دوشنبه ترالیبوس های بی‌نقل و افتوبوس های موثر به استفاده داده میشوند. شهر وادا دوملوی دستگیر شد که با تعلیم غیر قانونی شریعت دینی مشغول بوده است. ساکنان تاجیکستان میگویند بیگزور مدرسه های رسمی دینی تشکیل شود.
مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورس اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند.
در ندارد از تریزا می دارویند و زندگی سخت یک مادر تنها و فرزندش در کلبه دریا.
من سالیم خیلی تموم شد. میخوام خونم میشه. ببینیم خریدیت باشه اگر سود کردم دست کنم.
در شهر دوشنبه که با تنبشوی زیاد ماشین ها روبرو از تنظیم ساحه نقلات مسافربری ادامه دارد. با این هدف امروز با شرکت رهبران دولت در پایتخت مراسم سپردن ده ترالیبوس های موثر بی‌نقل و افتوبوس های اکیا اوریونو برگزار گردید. ترالیبوس ها در بلاروس و افتوبوس ها در تاجیکستان تولید شدند. ضمن مراسم برتری های نقلات نفسی تویش کردند. براد یوسفی و اسکندر فیروز گزارش میدهند.
شهر دوشنبه صاحب نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 اتوبوس نوع اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلات نو را ستایش کردند.
تنظیم 216 عدد به کارخانه کمونالی وای دولتی اتوبوس دو تعلق دارند که از جهت همجویش از جهت اندازه هم نسبت به اتوبوس های پیشین خورتر بوده، برای استفاده‌بری مسافران و تیز حرکتشون بسیار کلاه می‌باشند.
ترالیبوس های بی‌نقل موثر از بلاروس خریده شده. اتوبوس ها را شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا افتوماتیو اندستری در دوشنبه تولید کرده است. هدف وارد کردن ترالیبوس های بی‌نقل و اتوبوس های خردحجم نو را مسئولان جلوگیری از تنبشوی در خیابان های دوشنبه خدمت رسانی های با صفت به مسافران شهر دادند.
در 3 سال اخیر با پایتخت عزیزمون زیاده از 368 عدد اتوبوس های نو زمانوی با استاندارد یورو 5 وارد گردید که امروز در حد سیر به خدمت رسانی شهروندان محترم قرار دارند.
اتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلان حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اوستا گروپ که گفته می شود با دوستان رئیس شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمدی اساسی با بودجه شهر وارد می گردد.
25% اون سیتی کارت برای کارهای خدمت رسانی که عین حال رفته ایستاد با اون 25%اش با خدی همون جمعیت دورای مسئلهش محدود جمعیت اوستا گروپ و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی وارد کرده میشه.
مسافران محترم، ایستگاهی مؤسسه پلیگرافی ایستگاه آینده محله هفتم کیلومتر. مسافران محترم، محبت را از همدیگر دریغ ندارید، زیرا محبت دوستی را قوی می‌گرداند.
نقلات نوی مسافربر مخصوصا ترالیبوس های بی‌نقل که بار اول در کشورهای آسیای مرکزی مورد استفاده قرار گرفته اند با دستگاه و وسایل الکترونی خودکار موثر مجهز شدند.
مثلا در تویستون کنسنیروش کار میکنن، بعضم ای به توکا میروه سویت که مر قوای بال قمرد یو میروه تا 20 کیلومتر میروه. همه چی داره، اینترنت وای فای همه چی داره. برای این ادامور یک مایوب که آزاد سوار میشوند در نقلیات با تایم افتوماتیک هر اسکورا خودش گب زدن نگه چیز افتای فرماترش اسکورا که کدوم اسکوراش شهروندو خوشون دیگه نمیپرسن، میدونن که در کدوم اسکو ما فروییم.
با ورود ترالیبوس های نوی بی‌نقل یک خطسیر نوی شماره 11 از محله 102 تا باغ عینی تاسیس داده خواهد شد. در یک سال اخیر 13 خطسیر میکرو اتوبوس ها در پایتخت برهم داده و بر عوض آنها خطسیر های اتوبوس ها تاسیس شده است. طبق آمارها فعلا در شهر دوشنبه حدود 300 هزار نفر مسافران از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند و برخی آنها از خدمت رسانی چندان راضی نیستند. اکثری آنها با تاکسی های ارزان برتری می دهند که اخیراً شهرداری با کاهش آنها تلاش می کند.
مخومات انتظامی در کنار شهر دوشنبه یک دومولوی را بازداشت کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی دستگیر شده به آن متهم است که در خانه خود به نورسان تعلیم دینی میداد است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است ولی در این برابر یگان مکتب دینی دولتی نیز فعال نیست. چرا ساکنان کشور از امکانیت دادن تعلیمات دینی به فرزندانشان محرومند و پیامد این چه خواهد بود؟ در گزارش همکاران ما نقل می شود.
در گزارش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت عبدالحلیم مشورف ساکن شهر وحدت خبر داده می شود و گویا در منزل زیستش مدرسه غیر قانونی تشکیل کرده به نورسان درس دینی می داده است. مشورف را در حال بازداشت نمودند که به کودکان درس دینی می داد. به گفته پلیس مشورف به کودکان قانونهای شریعت را می آموزند. خود مرد در گزارش وزارت می گوید که در نزد ملای محلی درس خوانده است. برخی به این گزارش با شبهه می نگرند. در گزارش وزارت همچنین گفته می شود که اشرف با هدف دریافت مبلغ یا پول کارکنی به کودکان درس می گفت. در همین حال به اطلاع مقامات او برای خوانندگان شرایط موافق به مکتب را فراهم نکرده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است ولی برخی از روحانیان با خواهش پدر و مادران به کودکان قانون های اسلام را می آموزانند. در کشور مکتب یا مدرسه دینی دولتی فعال نیست. آخرین مکتب دینی سال 2016 بسته شد. مقامات آن زمان گفتند که به خاطر پیشگیری از گراییدن جوانان به صف گروه های اکستریمیستی و تروریستی آن را بستند. این هم در حالی است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و طبیعی است که برخی می خواهند به کودکانشان در برابر دانش دنیوی دانش دینی هم بدهند.
لازم است مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورس اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند.
البته شویان بهتر میشم و بفهمانم مذهب بفهمان.
میخواستم فرزندی مارم اونجا خونه خدمان دجه خونه.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک فعال شدن مدرسه های غیر قانونی را نتیجه بستن مدرسه های رسمی و سیاست دولت در مقابل تعلیم دینی میداند. به گفته او در کشور طلبات به آموزش اسلام زیاد است و مکتب های مثل مدرسه اخیراً آشکار کرده مقامات در واقع خیلی زیادند. یکی از پیامدها هم به اندیشه او این است که برخی حالا برای تحصیل به مکتب های دینی خارج کشور می روند و مدرسه هایی که فعالیت آنها از نظارت دور است.
اگر سالهای 2014-2015 را باید آریم، جوانان زیاده برای جنگ در مقابل خلافت به سوریه و عراق می رفتند. چرا چنین شد؟ زیرا آنها نمی دانستند که از نگاه اسلام چی خوب است و چی بد و زیر تاثیر مبلغان خلافت قرار گرفتند.
در کمیته کار با جوانان فعالیت مدرسه را ضرور نمی دانند. در کشور یک دانشکده اسلامی است و به تأکید مسئولین خواهشمندان می توانند در این مؤسسه دانش کافی دینی بگیرند.
عین حال همون نیازمندی و احتیاجاتی که نسبت به کادرهای توهای دین و شریعت در جامعه تاجیکستان احساس می شود همین دانشکده برآورده می سازد.
ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای پایمال کننده آزادی های دینی شامل کرده است. در گزارش دیپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که در تاجیکستان آدمان ریشدار و زنان حجاب پوش تعقیب می شوند. مقامات شرکت زنان و نورسان را در چاره‌بینی های دینی محدود کرده اند.
رومیران با موضوع دیگر، زندگی در پیشوروی سردی های زمستان در کلبه بیدر و بیشیشه. تصورش البته مشکل است، اما در عین چنین شرایط مادر تنها با فرزند نوبالغش در نوی یوون زندگی میکند. این زن میگوید نمیداند از کی امداد بخواهد، زیرا حواله تقدیر شده است و کمک خواهیش به گوشی مقامات نمیرسد. تایری سفر گزارش میدید.
حال این مادر و پسر هر روز همین است. از این کلبه ویرانه از کسی نمی گریزند. از بس که خانه در ندارد مجبورند از تیریزه بیرون آیند.
دار خوش رو نباد. دار خوش رو نباد برای محکم کردیم. گفته هوی نشود. خونم ندارد.
نگینه حبیبوا و پسری 6 سالش در این کلبه در دهه چوپان آبادی یوان زندگی می کنند. مادری تنهاست. کلبه از پدرش میراث مانده است. با ترس و وحشت شب را در آن روز میکنند.
ما دینا باران دم بارو میزنم هم مجبور میشه ای خونه دم میدرویه من چخل زندگی کنم نه اوتن چخل زندگی کنم کجانم
در همین جا میخوابند و میپزند و از سرما باد و باران پنهان میشوند از بس که جای برای رفتن ندارند برای همین ناچار در این کلبه گیلین ماندند
نوگه برای هم میگم میخوانه رای اتوز کنم بیرون در نمانیم آخه
به حیث اولای فقیر بارها به مقامات ناحیه یاوان مراجعت کردند پاسخشان هم اکثرا یکسان بوده است که ما نیز امکان نداریم
ما همه جای رفتگیم نگفتیم چند پولت دارد کنم اگه من نمیتونم خشت آورد تا بگه خودشون سوز کرده بوده من نمیتونم خیلی کرده میگه یه خودشون میگه پولت هایار که با میره میکنم شد
در ترکستان عین نگین حبیبوا صدها و یا شاید هزاران مادری تنهاست که از چشم خبرنگاران دور ماندند بنا به آمار رسمی 14% اهالی ترکستان نیست این مادری تنها فشاخانه زندگی میکنند
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تماشا دارید. در 17 سال پیش در همین شب روز رهبری سابق حزب دموکراتی توجیکستان و شرکت توجی گاز محمد روزی اسکندروف در پایتخت روسیه نوپدید شد سپس به طور مرموز در توجیکستان پیدا گشت. اسکندروف رو در صادر کردن گناه‌های وزنین مجرم شناخته برای سال‌های طولانی به کنج زندان انداختند. هرچند خودی او به بی‌گناهی‌اش اطمینان دارد. برادر صوفی در این باره می‌گوید.
محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان 16 سال قبل در شهر کرالیووای ولایت مسکوی روسیه بازداشت شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که مقامات تاجیکستان قبلا در مقابل اسکندروف پرونده جنایی باز کرده بودند.
اتهاماتی که بر او بستند خیلی زیاد است. موضوعهای زیاد است که با اون موضوعها اتهام بر محمد روزی بستند و شفافیت اینها تا هنوز معلوم نیست.
ماهی اکتبر سال 2005 محمد روزی اسکندروف با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با جرم تروریسم، باندیتیزم، نگهداری غیرقانونی محافظان و سلاح، سوء استفاده از مقام و از خودکنی مالکیت دولتی به 23 سال زندان محکوم شد. خود اسکندروف آن اتهامات را قبول نداشت.
من از جمله آنهایی بودم که تقریبا در همه مرافعه‌های سعودی اسکندروف اشتراک داشتم و یگان دلیل اثبات کامل خود را پیدا نکرد. از جمله جنایت های وابسته به فسادکاری ها در برقی تاجیک‌گاز.
ولی یکی از کارمندان سابق آژانس مبارزه با کرپسیا تایید کرد که محمد روزی اسکندروف زمان کار در تاجیک‌گاز از منصب سوء استفاده و پول دولت را تصرف کرده بود. آن زمان محمد روزی اسکندروف رئیسیت حزب دموکراتی تاجیکستان را بر عهده داشت. او سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شده بود. همزمان با کارهای حزبی یک مدت رئیسیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و رهبری کارخانه تاجیک‌گاز را بر عهده داشت.
در صحبت اخیری که پس از 4 ماهی فرار از دوشنبه در با جناب پرزیدنت داشتن تبریک بعدن در صحبت هاش با خبرنگاران گفت وقتی پرزیدنت با او چند پیشنهادی منصب میکند او رد میکند
بعد از این تا زمانی بازداشت و محکوم به زندان شدن فعالیت مؤثری سیاسی هم نداشت زیرا به روسیه فرار کرده و ریاست حزب دموکرات را تقریبا از دست داده بود
این گزارش را در شکل کامل در سامانه آزادی بخونید و یا در صفحه ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گران بودن نرخ بلیط‌های شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان ایرویز را تنقید کرده است او ضمن یک جلسه بخشیده به رشد سیاحی برای ارزان کردن نرخ بلیط‌ها دستور داده است خب بینندگان عزیز میتوانید این خبر را در سامانه ما پیدا کنید برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به پایان میبرم سپاس بینندگان عزیز که تا آخری برنامه ما رو تماشا کرده تا صحبت بعدی میتونید زیر نشانی www.ozodi.org از سایت رادیو آزادی استفاده کنید نمارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته شده است امیدوارم روزای استراحت رو خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مجله معتبر تایم پرزیدنتی تازه انتخاب جو بایدن و معاون پرزیدنت کامالا هریس را سال 2020 شخصیت های سال نامیده است. ادوارد فلسنتال سردبیر مجله تایم نوشت که بایدن و هریس به خاطر تغییر تاریخ آمریکا برای نمایش اینکه نیروی قوه های همدل از خشم تفریقه اندازی بزرگترند، برای ابراز دیدگاه های ترمیم جهانی در حال مصیبت شخصان سال برگزیده شدند. بایدن و هریس باید در این زمینه اظهاری نظر بکنند. بایدن 78 ساله که در ماموریت پرزیدنت باراک اوباما دو دفعه در مقام معاون پرزیدنت کار کرده است، کهنسالترین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می شود که 20 ژانویه به کار شروع خواهد کرد. هریس نخستین زن و نماینده آسیا خواهد بود که در مقام معاون پرزیدنت کار خواهد کرد. حکومت ایالات متحده آمریکا با ثبت نام واکسن ضد کرونا ویروس ساخته شرکت های فایزر و بیوتک آماده می شود. جلسه مسئولین اداره ایالات متحده آمریکا اوید به غذا و مواد دارور روز 10 دکبر برگزار شد و بعد این قرار است کار در سمت به قیدگیری واکسن آغاز شود. نقشه مقامات آمریکایی این است که ماه دکبر 20 میلیون ساکن کشور که در نوبت اول گرفتن واکسن ایستادند، یعنی باشندگان خانه های پیران سالان و کارمندان طبی، از کووید 19 ام کرده شوند. واکسن ساخته فایزر و بیوتک و هم دیگر واکسن ها در بهترین حالت تا بهار برای همگان دسترس می شوند. برنامه جهانی کربن می گوید که با سبب پاندمی و محدودیت های اقتصاد نظر به سال 2019، این سال اخراج دو اکسید کربن به هوا 7% کاهش یافته است. دانشمندان بین المللی در یک تحقیقات روز 11 دکبر میگویند سال جاری به هوا 34 میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای پرتاب می شود. به حساب دانشمندان در ایالات متحده آمریکا اخراج دو اکسید کربن به هوا 12% و در سراسر اتحادیه اروپا 11% را تشکیل داده است. ولی در چین این اخراج 1.7% کم شده است، چون این کشور بعد موج اول پاندمی اقتصادش را دوباره زنده کرد. دانشمندان میگویند کاهش اخراج دو اکسید کربن بیشتر به آن خاطر بوده است که مردم سال جاری کمتر از خانه بیرون شده، از ماشین های خود هم زیاد استفاده نکردند. رهبران اتحادیه اروپا بعد چند هفته بحث و مناظره ها نهایت برای قبول بودجه این سازمان در حجم 1.8 تریلیون یورو و همبسته یاری ها برای کمک در دوره پاندمی موافقت کردند. این طرح دوام چندین هفته از جانب ونگریه و پولشا مزدود شده بود. چارلز میشل پرزیدنت شورای اروپا گفت اکنون ما میتوانیم اجرای این طرح و برقرار کردن اقتصادمان را شروع کنیم. ورشو و بوداپشت بسته کمک ها در حجم 750 میلیارد یورو را که برای برقراری دوره پاندمی جدا شده است به خاطر طلبات حتمی رعایت قانون ها از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا مزدود کردند. شرط دسترسی به این مبلغ ها چنین است که اگر کشور به نقض مقررات دموکراتی دست میزند از دریافت این مبلغ ها محروم می شود. پولشا و ونگریه برای زیری ضربه بودن مستقلیت دادگاهی، مطبوعات و سازمان های جمعیتی در کشورهایشان از جانب اتحادیه اروپا تفتیش می شود. ماتئوش موورتسکی نخست وزیر پولشا در نشست مطبوعاتی بعد این جلسه چنین گفت:
ما برای حقوق خود، برای مشخص و دقیق بودن قانون، برای سازش های مبارزه میبریم تا که آنها با قانون های دوم درجه خلل دار نشوند. این چیز به خاطر همکاری ما در چارچوب گروه ویشهرات با ونگره و نخست وزیر اوربان امکان پذیر شد. این همکاری خیلی خوب گذشت. برای همکاری تشکر.
ویکتور اوربان نخست وزیر ونگریه هم در نشست مطبوعاتی گفت که این سازش بعد بررسی های بافتش بسیار مشکل دست داد. مراسم سپردن جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا با سبب پاندمی کرونا ویروس روز 10 دکبر در شرایط آنلاینی برگزار شد. رهبر سازمان جهانی غذا دیوید بیسلی این جایزه را به قولش همچون دعوت به عمل برای مبارزه با گرسنگی پذیرفت. بیسه که از قرارگاهی سازمان در روم صحبت میکرد گفت با سبب جنگ های زیاد تغییرات اقلیم استفاده فراوانی گرسنگی به عنوان یک سلاح سیاسی و نظامی و پاندمی کرونا ویروس وضعیت را از گذشته بدتر میکند و 270 میلیون اهالی سیاره با تهدید گرسنگی روبرو هستند. کمیته نوبل نروژ گفت جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا که یک بخش سازمان ملل متحد میباشد به خاطر تلاشش در جلوگیری از استفاده گرسنگی به حیث سلاح جنگ و نزاع تقدیم می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهر دوشنبه صاحب نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 автобус نوی اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در مراسم معرفی نقلیات مسافر بر مقامات عالی کشور و شهر دوشنبه شرکت کردند. گفته شد که این نقلیات از روز آینده در مسیرهای پایتخت مشغول مسافرکشانی می شود. جمعه‌خان دولتوف رئیس کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان بر رادیو آزادی گفت که هدف اختصاصی این مقدار نقلیات مسافر بر автобус و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلان حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اویستا گروپ که گفته می شود به دوستان رئیس شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمد اساسی به بودجه شهر وارد می گردد. جمعه‌خان دولتوف در پاسخ به این سوال که چی مقدار مبلغی را سیتی کارت شرکت متعلق به اویستا گروپ از مبلغ راه که را به خود میگیرد گفت
25% به خدی همون جمعیت دروی مسئله محدود جمعیت اویستا گروپ و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخانه های کمونالی ورد کرد.
در کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان اطلاع دادند که همه روزه از نقلیات مسافربر جمعیتی در پایتخت تاجیکستان از 250 تا 300 هزار نفر استفاده میکنند. با در نظر داشت ارزش راهکرا برای یک نفر در ترالیبوس یک سومانی و автобус یک سومانی و 20 درهم حساب ریاضی سودی شرکت اویستا گروپ دشوار نیست. ضمناً بار نخست در کشورهای آسیا مرکزی ترالیبوس های بی‌نقل سال قبل از بلاروسیا به دوشنبه وارد کرده شدند. بعد از انجام سنجش این نوی نقلیات مسافربر در شرایط تاجیکستان مقامات تصمیم گرفتند با حدود 100 دانه چنین ترالیبوس ها را خریداری کنند. گذشته از این به اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در مراسم امروزه معرفی نقلیات نوی مسافربر در دوشنبه اطلاع داده شد که در زودترین فرصت شرکت اکیا اویستا در تاجیکستان روند استحصال این نوی واسطه های نقلیات مسافرکشانی در زمینه کارخانه در شهر دوشنبه را پورا براه میماند. ترالیبوس های نو در دوشنبه با دستگاه تجهیزات الکترونی مجهز شده است و به گفته جمشید امینوف راننده ترالیبوس، ترالیبوس های بی‌نقل در مقایسه با ترالیبوس های قبلی کار راننده را به طور نظررس سبک میکند.
در تویستون کانسنیوش کار میکنن، بعضم این خواهی با قمر تا 20 کیلومتر میره، همه چی داره، اینترنت، وای فای، همه چی داره.
در مراسم امروز معرفی وسایل نوی نقلیات جمعیتی در دوشنبه همچنین 36 автобус نو به کارخانه مسافربری ایروه شد. فعلا همه روزه در جاده های دوشنبه 347 автобус ترالیبوس و حدود 1,500 میکرو автобус به ساکنان خدمت میکنند. اما بیشتر از ساکنان دوشنبه بر این نظرند که حتی با وارد کردن автобус و ترالیبوس های نو مشکل انتقال مسافران به خصوص در ساعت های داغ صبح و شام حل خود را پوره نیافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با شکایت 17 ایالت در امریکا پیوست که از دادگاه عالی ایالات متحده خواستند پرونده ایالت تیخاس برای بی اعتبار کردن نتیجه انتخابات در 4 ایالت را بررسی کند. من میرزا نبی خالق زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در این 4 ایالت جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده شده است. درباره پرونده بی سابقه روز 9 دسامبر اعلان شد و یک روز بعد از آنکه دادگاه عالی امریکا شکایت حزب جمهوری خواه برای بی اعتبار دانستن پیروزی جو بایدن را رد کرد. قرار دادگاه عالی یک شکست بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ و گروه حقوق شناسان او است که از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی به دادگاه یک دسته شکایت بردند. جو بایدن در انتخابات از ترامپ 7 میلیون رای بیشتر به دست آورد و 360 رای هیئت های انتخاباتی را صاحب شد که بیشتر از شماره آرایی است که برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا کافی است. در نظام پیچیده انتخاباتی ایالات متحده به نامزد ضرور است نه کمتر از 270 آرای هیئت های انتخاباتی را به دست بیارد. دادستان ایالات تیخاس کن پاکستان که عضو حزب جمهوری خواه است تقاضا دارد که 62 رای هیئت های انتخاباتی ایالات های جورجیا، میچیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین بی اعتبار کرده شوند. در صورت قرار مثبت دادگاه عالی که احتمال قبول آن فوق العاده کم است، نتیجه های انتخابات می تواند به نفع دونالد ترامپ تغییر یابد. کن پاکستان در شکایت رسمیش ادعاهای بی اساس و ثابت نشده ای را تکرار کرده است که گویا رای‌دهی از طریق پشت در 4 ایالت به قانون شکنی صورت گرفته است و یا در آنها تقلب شده است. تمام 17 ایالتی که به این شکایت همراه شدند به طرفداری دونالد ترامپ رای دادند. دونالد ترامپ در صحیفه‌اش در تویتر نوشت کمش 17 ایالت به پرونده فوق‌العاده تیخاس بر ضد بزرگترین تقلب‌کاری در تاریخ انتخابات های ایالات متحده همراه شدند. دونالد ترامپ بر دروغ ادعا می‌کند که در انتخابات برنده شد و ادعاهای بی‌اساس درباره تقلب در انتخابات را بارها تکرار کرده است. تمام شکایت‌های رسمی ستاد انتخاباتی ترامپ و شریکانش درباره تقلب در انتخابات را دادگاه بی‌اساس خوانده رد کردند. حقوق شناسان گفتند که شکایت رسمی دادستانی تیخاس بیشک نتیجه نمی دهد. قرار است هیئت های انتخاباتی امریکا روز 14 دسامبر جمع آمده و نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 3 نوامبر در امریکا را تصویب کنند. جوش کال دادستان ایالت ویسکانسین گفته است دلم به مردم تیخاس می سوزد که مالیات و دلارهای پرداختی آنها را برای یک شکایت واقعا شرم‌آور ضایع می کنند. ریک هیسن دانشمند حقوقدان از دانشگاه کالیفرنیا گفته است شکایت دادستان تیخاس احمقانه ترین پرونده است که من دیدم و آن را خاکروبه خطرناک نامیده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تیخاس هیچ گونه حق ندارد بگوید که دیگر ایالت ها باید چگونه هیئت های انتخاباتی اشان را انتخاب کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
گروهی از ساکنان ولایت ختلان میگویند تقریبا یک ماه است بانکمات و خزینه های بانک های منطقه پول کافی ندارند و مردم نمیتواند مزد کار و پسنداز و یا پول های فرستاده فرزندانشان را سری وقت بگیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانک ها سبب پول کم در خزینه هایشان را در کار بانک ملی میدانند. بانک ملی میگوید درخواست بانک های را که برای پول نقد سری وقت مراجعت میکنند قانع میسازد. محمد موسوی ساکن شهر کولاب میگوید برای گرفتن پولی که از خارج به او فرستادند 2 روز سرگردان شد. او روز 10 دسامبر در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
مثلا اوریون بانک مبلغی چند هزار گرفتن، از 2000 یا 3000 گرفتن، دو روز رفتیم. میگه که بانک ملی پول روان کرده ای نیست.
موسوی افزود برای گرفتن پول با چند بانک از جمله آریان بانک رفته است و در اکثر شعبه های بانک و بانکمات های شهر کولاب مردم ساعت ها برای گرفتن پول نوبت می پایند. محمد موسوی برای اثبات گفته هایش چند عکس به رادیو آزادی فرستاد که در آنها نوبت های خرد و بزرگ در نزد بانک ها دیده می شود. سفرعلی بابایف رئیس شعبه آریان بانک در شهر کولاب روز 10 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در نزد بانکمات ها نوبت بود، اما این به معنی نیست که در بانکمات پول نیست. او گفت
او ویدیو اون معنی را ندارد. نوبت دو روز بود، یاد ده نفری نوبت می ایستادن. نوبت بود، همون نوبت ها دور سیونکا کردن که گفته پول نیست. پول هست لیکن نوبت بود تمام. دویم پول دارم ما خود بیرم مرحمت اینه کادو بیره روان میگیم
اما محمد موسوی افزود کارمندان آریان بانک با آنها گفتند که مشکل نه در کاری آنها بلکه بانک ملی است که بانک ها را به قدر کافی با پول نقد تامین نمی کند. موسوی افزود
اونا بانک ملی را گناهکار میکنند در این مسئله که میگه بانک ملی بوده مبلغ نمیته میته یا که مورا بود میشه همون چند ساعت در حد اقل توابطه نمی برای پولشون همون بانک هم اصلا توابطه
بانک ملی ادعاهای بانک های تجارتی را رد می کند و می گوید بانک هایی که برای گرفتن پول نقد مراجعه کردند سری وقت آن را می گیرند. در دفتر مطبوعات بانک ملی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که بانک ملی همه بانک ها را موافق درخواستشان با پول نقد تامین می کند. کولاب تنها شهری نیست که ساکنان از کمبود پول در بانک ها شکایت می کنند. از ناحیه واسه و شهر باختر مرکز ولایت ختلان نیز از کاربران به رادیو آزادی عین چنین شکایت ها می رسد. احمد ساکن شهر باختر گفت از روسیه تقریبا 18000 روبل فرستادند که او برای تبابت فرزندانش نیاز داشت، اما به گفته او سری وقت پول را گرفتن نتوانست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
الان این عدد سیان گفته سیان که بانکو در پل نیست فرمانی کسیر مونه میتونی که میسول بیوی هزار سن بگیری باید چند روز پس بیوی با بگیری هم خیلی
هم صحبت رادیو آزادی افزود در چند بانک نوبت پایه های طولانی را شاهد شد که در آن از هزار سامانی بیشتر مبلغ به مشتریان ندادند.
دیگه بانکو این همی چند جو میره نیست در کارت ها گذاشته اگر نمیتونه در فقط دست خطی دودیسی هست پول نیست میگه دست خطی سیمات که دودیسی هست نمیشتول اویلای ما کارت ها دوره ما ایم از که ما میفرده میگریفت نوزی نمیتونه کارت ها زمین پرتوید میره و ای بانک سیمات که میگیره
بانکمات پول نداره کمبودی از آری نقد در بانک ها خصوصا برای پرداخت پول های انتقالی در حال است که رسو یک سال قبل بانک ملی با تأسیس یک مرکز یگانه روند انتقال پول از خارجه به کشور را پر زیر نظارت خود درآورد. تا این تغییرات در انتقال پول از خارجه به کشور توسط بانک ها خیلی کم مشکل سر می زد. از تأسیس مرکز یگانه انتقال پول در نزد بانک ملی یک سال سپری شد، ولی به آن تنها سیستم کانتاکت وستر یونیون و یونیستریم پیوست شدند. باقی نظام های انتقال پول که قبلا در تاجیکستان بودند به این مرکز نپیوستند. مأموریت بانک ملی میگوید در صورت پیش آمدن مشکل در دریافت مبلغ از بانک ها مشتریان باید به اداره حقوق استعمال کنندگان خدمت رسانی های مالیوی بانک ملی مراجعه کنند.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم فراز از تن جان به جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم وطن هم چو جان دوست دارم فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
دو هواپیمای جنگی بزرگ آمریکا با شماری از هواپیماهای سه کشوری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی روز 10 دکبر در نزدیکی ساحل های ایران برای چند ساعت پرواز کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات آمریکا نوشت که هدف از این پروازها پیام های بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا به حفظ ثبات در منطقه پایبند است. این دو هواپیمای B-52 روز چهارشنبه از یکی از ایالت‌های آمریکا برای انجام این ماموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که این هواپیماها در فضای منطقه دیده می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستاری بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. در پی این نشست دو هواپیمای B-52 بر فراز خاورمیانه پرواز داشتند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که ماموریت نو این هواپیماهای جنگی بیانگر نگرانی آمریکا در پی کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس میباشد. گزارش ها میگویند که آمریکا درباره پرواز این دو هواپیمای استراتژی خود که توان انتقال بمب‌های وزنین و اسلحه اتمی را دارند، به همپیمانهای خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی هواپیمابر آمریکا با 3 کشتی دیگری جنگی خلاف جدول از قبل اعلان شده تا مدت نامعلوم در منطقه میمانند و با پایگاه خود باز نخواهند گشت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مقامات تاجیک و افغان میگویند شخصیت حملوران به ناحیه مایمه درواز افغانستان را مشخص کردند که اکثرا شهروندان تاجیکستان هستند. روز 20 نوامبر سال روان به مرکز ناحیه مایمه درواز افغانستان حمله صورت گرفت که 24 نظامی ارتش این کشور کشته شد. حادثه زمان نگرانی های مقامات تاجیک و افغان را بیشتر کرد که روز 7 دکبر نواری لحظه های قتل نظامیان افغان با دست افرادی که با شیوه تاجیکی صحبت می کنند نشر و پهن شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک و افغان بر این نظرند که جنگجویان تاجیک شامل گروه انصرالله هستند و زیر نظر طالبان در شمال افغانستان جنگ میکنند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس ولایت بدخشان افغانستان که از حملوران طالبان تاجیکی نام برد بر رادیو آزادی گفت که در همکاری با مقامات تاجیک شخصیت این گروه معلوم شده است. او گفت:
اما تو گزارش‌هایی را که ابتدایی پیش کرد که تاجیکای طالبان تاجیکستانی همراهشان بودند و بالای مرکز ولسوالی مایمه حملات شان آغاز کردند، دستانه 4 نفر از نیروهای
مقامات افغانستان میگویند در ولایت بدخشان هم مرز با تاجیکستان بیش از 450 جنگجوی خارجی از حساب تاجیکان، اویغورهای چین، ازبک تباران و قفقازی ها جمع آمده است که با طرفداری از طالبان جنگ میکنند. گروه طالبان در یک اظهارات جلب خارجی ها را رد کرده است و گفته است با تکیه به نیروی داخلی مبارزه میکنند. عبدالغفار گردش معاون ولسوالی نوسی درواز بر رادیو آزادی گفت جلب جنگجویان خارجی بخصوص در خریدها از تاجیکستان از جانب طالبان اثبات شده است. از جمله به گفته او جنگجویان تاجیکی عضو گروه انصارالله در حدودهای زیر نظارت طالبان زندگی میکنند. او گفت
قضیه ای بود که اکثر شهروندان تاجیک هم در بین طالبان حضور دارند که در اینجا زنگ گرفتن ازدواج کردن و فعلا عملا در اینجا بود و اکثر همین فجایعی هم که میکنن قتل میکنن گردن میبرن سر میزنن این همین شهروندان تاجیکستان هستن که در بین طالبان کار میکنن.
با گفته او عملیات به مرکز ناحیه مایمیران نفری با اسم یونس ارسلان رهبری کرده است که بر اساس اطلاع دریافتی آنها در اصل عبدالواسید واحدوف شهروند تاجیکستان است. منابع رادیو آزادی در مقامات انتظامی تصدیق کردند که عبدالواسید واحدوف ساکن ناحیه رودکی سال 2016 به افغانستان رفت با گروه انصارالله شامل شده است و بر اساس ماده 187 کدکس جنایتی یعنی تروریسم جستجو می شود. یک منبع در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اسم 10 تن از حملگران که چهره برخی در نوار حمله به مایمی دیده می شود مشخص شده است. با گفته این منبع رستم خوجا نصرالدین فی 42 ساله ساکن شهر اسفره با پسرش عبدالرحیم نصرالدین فی 18 ساله در این نوار دیده شد. رستم خوجا از سال 2013 همراه با همسر و سه پسرش از تاجیکستان بیرون شده است و با اتهام دست داشتن در تروریسم رسما جستجو می شود. سهراب یوسفوف، دلیر المرودوف ساکن ناحیه رودکی، دوستمراد محمدوف، محمد شریفوف ساکنان ناحیه نورآباد، شکربک خولبکوف و جواهر اورونوف ساکنان ناحیه سپیتامین ولایت سوخت همچون عضو این گروه حملگر شناخته شدند. در صفحه افشا تیوی در یوتیوب که بیشتر نوارهای ضد مخالفان تاجیک را نشر میکند، صحبت نزدیکان این گروه نشر شده است. رادیو آزادی با سه تن از والدین آنها تماس گرفت. آنها بدون ذکر نامشان گفتند که ناظران منطقوی میلیسا با چند نواربردار ناشناس به خانه آنها آمدند. با گفته آنها نواربرداران نوار حمله را به آنها نشان دادند و خواستند که در روبروی دوربین این را محکوم کنند. در این نواره که در یوتیوب نشر شده است، نظرشاه یوسفوف، پدر سهراب یوسفوف میگوید پسرش دانشجوی دانشگاه تکنولوژی بود و سال 2016 به افغانستان رفته است. در تماس ها گفته است که در افغانستان تحصیل میکند. در این نوار نزدیکان این گروه از آنها خواهش بازگشت به تاجیکستان میکنند و خواهش میکنند به تاجیکستان حمله نکنند. نصرت الله خواجه نصرالدینوف، پدر رستم خواجه، در این نوار میگوید طرف تاجیکستان تیر کشاید آق میکنم. زهرا منانا و مادر عبدالباسید که رهبر این گروه خوانده میشود میگوید به خانه برگرد، طرف تاجیکستان تیر نپران. یک مقام دیگری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پس از پخش نوار حمله این گروه در نزدیکی مرز کشور آن را جدی گرفتند. عبداللطیف پدرام وکیل پارلمان افغانستان از درواز افغانستان که نوار حمله به مایمی را روز 7 دکبر در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله طالبان تاجیکستانی بی سابقه بود. این سیاستمدار از اولین نفرانی بود که اسم چند جنگجو را در صفحه فیسبوکیش نشر کرده بود. او گفت تاکنون چنین حمله پرقربانی از جانب این گروه که زیر نظر طالبان عمل میکنند صورت نگرفته بود. با گفته پدرام خطر این گروه برای افغانستان از قبل روشن بود، ولی با شیوه خطرناک فعال شدن آنها تهدید به تاجیکستان نیز هست. 6 سال اخیر گروه طالبان در نزدیکی های مرزی تاجیکستان فعال شدند و تعدادی از ناحیه های نزدی مرزی نیز زیر نظارت آنها قرار دارد. گروه انصارالله که بیشتر اعضایان از شهروندان تاجیکستان هستند از جانب امیردین تبرف ساکن ناحیه نورآباد تأسیس یافته است. امیردین تبرف که یک فرمانده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود، سال 1997 صلح با حکومت را نپذیرفت و با طرفدارانش به افغانستان رفت. امیردین تبرف که احیانا در نوارهای ویدیویی تبلیغاتی دیده میشد، با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است. این گروه با گفته مقامات هنوز فعال است و سربازگیری میکند.
چهار مدالی پهلوانان تاجیک در قهرمانی سامبوی جهان در سربستان دست آوردی بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. در این باره من نرزالله‌ای لطیف گزارش می دهم. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه مدال، یک نشان نقره و دو برنج را گوشتگیران تاجیک در سبقت سامبوی ورزشی میان بزرگسالان، اینچنین یک نشان برنج را میان نورسان صاحب شدند. آقای عبداللهیف افزود
تاجیکستان را در این مسابقات چهار نفر ورزشگران بهترین معرفی کردند. با یک مدال نقره اکمل‌الدین کریموف، سه ورزشگر دیگر کامرونشوی استوپریان، خوشقدم خسرو و سمیجو چکروف با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند. فکر میکنم که نتیجه خوب است برای ورزشگران تاجیک، چون که نو واسه از اون مشکلاتی که با همه معلوم است که ما قریب که با همین مشکلات پاندمی کووید 19 قریب 6 ماه ورزشگران ما نتونستن که پورا مشق ورزی کنن.
اکمل الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت که او بار 11 در قهرمانی سامبوی جهان شرکت کرده در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفته است.
من از خوردی از سن 12 سالگی به همین گوشین سامبو ذوق خواص پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمان را ما را طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبداللهیف عبدالرحمن تمرین میکنم و من سال 2007 مکتب میانه عمومی رقم 29 را ختم کردم و 2011 دانشکده تربیت جسمانی و تندرستی را ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی گوشینی سامبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان مشهور تاجیک خوشقدم خسروف که سال 2018 به عنوان قهرمان جهان آید به سامبو دست یافته بود، دو سال اخیر در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمناً در تاریخ ورزش تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سیومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را آید به سامبوی ورزشی به دست آورده است.
من از خوردی در لوهای ونج ولایت مقر کوهستان بدخشان در اولای ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولینم هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و وقتی سال 2007 من اولین بار چمپیونی جمهوری تاجیکستان شده افتم.
به اطلاع محمود عبداللهیف داوری درجه بین المللی، به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک توانستند تنها در قهرمانی جهان اشتراک نمایند. همکنون آنها به جام جهانی به خاطر پایه‌گذار سامبو آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان وبسایت نوی اطلاعات تحلیلی با نام نقطه تجی به کار شروع کرد. هدف از تاسیس سامانه به گفته مؤسسانش نشر مطلب های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران است. وبسایت در شرایط به کار شروع میکند که سازمان های حامی حقوق از محدودتر شدن آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. در چنین شرایط نقطه تجی تا کجا موفق میشود؟ آیا دایره محدود دارد و از نشر موضوع های تبو خودداری میکند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال ها مهمانی ما هستند نبی یوسفوف، رهبر سازمان میدیا کانسالتینگ و مؤسسه سامانه نقطه تجی.
نبی یوسفوف 19 دکبر سال 1970 در شهر کونی بودوم تولد شده است. سال 1993 دانشکده زبان های تاجیکستان را ختم کرده است. یک مدت در مکتب رقم 20 کونی بودوم آموزگار و بعدا در استودیوی تلویزیونی انیس و هفته نامه همروز کار کرده است. از سال 2000 خبر خبرنگاری هفته‌نامه آسیا پلوس و سال 2003 معاون سردبیری این نشریه بود. نبی یوسفوف سال 2004 تا 2006 محرر هفته‌نامه آسیا پلوس و بعد از آن دو سال دیگر دایرکتور اجرایی مکتب ژورنالیستی تاجیکستان عصر 21 بود. سپس تا سال 2010 وظیفه دایرکتور اجرایی آسیا پلوس را بر عهده داشت. همزمان سال 2008 سازمان مدیا کنسالتینگ را تشکیل کرده تا امروز دایرکتور آن است. این سازمان جمعیتی اساساً با مانیتورینگ واسطه‌های اخباری عامه در تاجیکستان مشغول می باشد.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و سوال اولم از شما این بود که برای تأسیس یک سازمانه تحلیلی در شرایط امروز چه ضرورت وجود داشت؟
ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وزبینی غلطید برای واوی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدن که بندن یا یک مدت من کنم فعالیتشونه. مثلا همین افتنامه چرخی گردون، دایجس پریس، این میدیا خولدینگی محبت و اویلا و دیگر اون چند جورنالیستو بکر موندن. اگر خودتون باشد خورشیدی اتاولو روبری مرکزی تدقیقاتی جورنالیستی یک акция تشکیل کرد که یاردم کند برای ژورنالیست هایم خیلی به ویموندگی به یاردم برای ویو حرکت کرد که من اردو را افغان و بر خوراکی و بعد لباس های چخیل میمون سیز میگون که لباس ها تشکیل کند انتیسپتیک های تشکیل کند ماسک تشکیل کند بعد اینا دیده کمک تشکیل کرد بعد سیوف میزروب از سردبیری автономии СССР ва ям якчанд акция гузарон ҷамъ кард барои журналистои худамо ёрдам кард. Дар ҳамон вақт ба ман ҳам якчанд кас баромаду гап мезад ки мо мақола мекунем мисол ҷои медудаги мо нест. Корхона ман шудаги ё кор намекунад ё пул надорад додан ба. Ҳам хел фаъолиятшон сур шудаи ки пул надорад пули کم میتیان یا پول عموماً دودن میگفتیان که ما پول دودن نمیتونیم. از همین همیشه فکر کردیم من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمان های بین المللی اگر یکونشون دستگیری کنن همین چیز با پیش برم. عموماً آخر وقتو من دیدم که ژورنالیست های همین تحلیلگر یا اکسپرت هایی که پیش فعال بودن آنچه فعالیتشون سوس شد. برای همین من حرکت کردم که همه همینو بیکار نشوان، گم نشوان. ایلوجش یافته یوردم کنیم. یو اگر نشود ناو تحلیلگروی ناو تربیه کنیم. ژورنالیستوی ناو تربیه کنیم. این قینیگری که امروز هست اینو همش وقتینچه میگون که یک وقت موقتی یک وقت میگذاره تو اینو با کارشون ناز میشد. ها وای وقتم ژورنالیست ناو پیدا میشم لیکن بودگیشم ادرس نتیم گفتم من همین لایحه نایسته پیشنهاد کردم خیر با دستگیری فوند اینستیتوت جامعه کشد بنیادی مدد یاردم
باشد. درباره مبلغ گذاری این سامانه و تیمی شما البته ما بر میگردیم ولی حالا میخواستم این سوال رو بپرسم که شما سالهای زیاد است که رسانه های تاجیکستان رو مانیتورینگ یا تحلیل میکنید. در چنین یک فضایی که سازمان های جهانی از محدود شدن آزادی بیان نگرانی میکنن نقش سامانه خود رو چگونه میبینید؟
راستی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفته نمیتونم که کارم موفق میشد لیکن من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یوم کمانده که میخواد کار کنم میتواند کار کنم یوش بشد با خوبتر لیکن این فقط یوش گویمو بوده یوش آدستیم اینم کاری نازنه برای من حرکت میکرده که دلو نیت دارم لیکن میشود یا نه انی گفته نمیتونم حرکت میکنم تو قدری کم میکنم.
بهتر بپرسم میسیه همین سامانه نقطه تیجه را شما در چی میبینه
میسیهش همین نگاه داشتنی حاضر کادرهایی که بودگی کادرهای جورنالیستی با قوت این تحلیلگرهای با قوت آدم هایی که مقاله نقض می نویسند ریپارتاش های نقض کرده می تونن انترویو های نقض منوزه های نقض پیشنهاد کرده می تونن اونای نگاه داشتن یوردم کردم یک مدت می گذروندم. بعد همین واوی که ما میکنیم از بسیار مجالهایی که ما کارشان سود شده گیر نمیتونن ماوش دادن ما پیشنهاد میکنیم که من امر همه از سمونه ما مقوله گرفتن میتونیم که با مجاله و صحیفه خودتون جایگیر کرده پان کنیم رایگان رایگان ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نومی سمونه هم گیرن نومی معلیف گیرن بس نومی معلیف نومی سمونه هم شرط نگیرن نومی معلیف گیرن لیکن همین نگاه داشتنیم ژورنالیستو بخواهتر شده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند نبی یوسفوف، مؤسسه سامانه نقطه تجی. صحبت را ادامه میدهیم.
بسیاری از رسانه‌های داخلی تاجیکستان اعتراف میکنند که یک دایره محدود دارند و یا آشکارتر بگم یک خط سرخ برای خود دارند که از آن پایشان فرا نمیگذارند. آیا سامانه نقطه تجی خط سرخ دارد؟
خط سرخ من میفهمم حاضر زمان به این نمیشود. بسیاری واوی تاجیکستان برای خودشان خط کشتن ما داریم گفته نمیتونیم ولی هست یا نیست ما کرونا شروع کریم لیکن فکر میکنم که برای خودمو موضوعی خود تنظیمی میداریم یکون که همون گفتیش ما خطی سرخ میکند همون موضوعی ما با فکر کرده می بریم حالی راستی گفت این به دست نرسیده است که پورا فکر کرده بریم که گجوش مو باز بینو گجوش کنو گجوش اگجو چی غلط نش ممکن لیکن فکر میکنم که میشود خطی سرخ.
بله شما بین یک سوال دیگه بپرسم که همچون متخصصه که وسایت اخبار آمار رو منیتاری میکنید خب چرا در برای رسانه های داخلی تاجیکستان این خط سرخ رنه که پیدا شد و اگر این نباشد برای رسانه چی مشکلی پیش می آید؟ برای چی به نظر تا همچون متخصص نه تنها برای سامانه شما برای همه سامانه ها این خط سرخ چرا پیدا شد؟ چی شد که چه می شد؟
خط سرخ حضر من اگر وقتی کاری فعالیتی خودم در سالوی مثال نواد اولوی 2000 به نظر گیرم اگر وای وقتو در بسیار منصب دارم ادموی که بودن میخواستن که کمبودیه نشانتیم میخواستن که کمبودیه گرفته بو یک جایگی در بو واو پیش برن کدوم مقوله نبراید ما یکون وزارت یا کمیته مجبور نمیکنیم که جواب ده لیکن کمیته وزارت میگفت که ما همین مقوله خوندیم بررسی کردیم بوشم روزی یا ناروزی گفتم می نویسم یا فلان چوره گذاشته شده است می نویسم در مکتوبشون. بعد قطعاً اون وزیرها رئیس های کمیته ما در یکان جا بخوریم اگر قطعاً میشتیم صحبت میکنیم کشوت صحبت میکنیم گپ میزنیم ما فکر میکنیم که ما هم با وایها یک کار با یک جایگی یک کار حل میکنیم بعد پیش میبریم همین کار بود پیش. حاضر زمان با یک خودش مرزه سرخ بینی همونو پیدا شد. بینی واوی و بینی
مقام
دارو. مرزه پیدا شد که ویو یو موی قبول کردن اینیه. کدوم گپ نباشد. با خودشون میگیرن. برای چی با وای کرد. برای دشمنی من کرد. برای من وظیفه میگیرن. یا چی میترسن. یا چی نمیدونم. لیکن مرزه بینی خودی ژورنالیستیکایو باینه مقام دور پیدا شدگی چی گیرم مهاجرت ها من نفقه خور نه من مهاجر نه من موضوع برداشتم که عموما بیتونه برداریم و حل کنیم زمانی که حل کردن لازم است آخر اگر من حل نکنم تو حل نکنی یک جایی نه یک کمبودی یافته حل نکنیم نمیشه بود آخر
در باره اصلا پرسیدم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تجی شما در آغاز صحبت اشاره کردید ولی میخواستم اینجا با دیگه پرسیدم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تجی کی است و تیم وبسایت از چند نفر عبارت هست و یا میشود اگر نقشه شما چگونه است
مبلغ گذاری مبلغ گذاری که ما گرفتیم این همگی برای چورک است، چور نفر کماند غیری محاسب پنج کس گرفتیم. مبلغ گذارش ما گفتم اینستیتوت جمعک شد بنیان عبادت بود، مبلغ گذاری که اونو کردم یکم درجه برای پنج کس این کارگری شتاتی و می توانیم که غیر شتاتی مثل پانشش کس با غیر شتاتی آدم گرفته قطعی همونو کار کنیم. شتاتی خودمو درورده یک کمانده بقوات شده پیش رو شده حاضرش با بودگی امکانیت ما همین است. وقتی که امینو بود کریم روسیش همش حال شد با تاجیکیش هم میدارد اصلاح کرده شد بعد کار سر نکن ممکن امروز میشد ممکن پگه کار افصلی شده است.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی.
بینندگان عزیز با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 11 دکبر است و من شالو گلخوجه در 15 دقیقه بعدی خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. اما نخست سرخطی موضوع تلاشی از بین بردن تنبشوی در روهای دوشنبه ترالیبوس های بی‌نقل و افتوبوس های موثر با استفاده داده می شوند. در شهر وادا دوملوی دستگیر شد که با تعلیم غیر قانونی شریعت دینی مشغول بوده است. ساکنان تاجیکستان می گویند بگذار مدرسه های رسمی دینی تشکیل شود.
مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورس اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند.
در ندارد از تریزا می دارویند و زندگی سخت یک مادر تنها با فرزندش در کلبه دریا. من سال یک خیلی
تموم میکنم خونه خوشید ببینیم خریت باشه اگر صد کرده ها دارد.
در شهر دوشنبه که با تنبشوی زیاد ماشین ها روبرو از تنظیم ساحه نقلیات مسافربری ادامه دارد. با این هدف امروز با شرکت رهبران دولت در پایتخت مراسم سپردن ده ها ترالیبوس های موثر بی‌نقل و افتوبوس های اکیا اوریونو برگزار گردید. ترالیبوس ها در بلاروس و افتوبوس ها در تاجیکستان تولید شدند. ضمن مراسم برتری های نقلیات نفس تویش کردند. براد یوسفی و اسکندر فیروز گزارش میدهند.
شهر دوشنبه صاحب نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 اوتوبوس نوع اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند.
تنظیم دو 16 عدد به کارکنان کمونالی و دولتی اوتوبوس دو تعلق دارند که از جهت هنجویش از جهت اندازه هم نسبت به اوتوبوس های پیشین خورتر بوده برای استفاده‌بری مسافران و تیز حرکتشون بسیار کلاه می‌باشند.
ترالیبوس های بی‌نقل موثر از بلاروس خریده شده. افتوبوس ها را شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا افتوماتیو اندستری در دوشنبه تولید کرده است. هدف وارد کردن ترالیبوس های بی‌نقل و افتوبوس های خردحجم نو را مسئولان جلوگیری از تنبشوی در خیابان های دوشنبه خدمت رسانی های با صفت به مسافران شهر دادند.
در 3 سال اخیر با پایتخت عزیزمون زیاده از 368 عدد اوتوبوس های نو زمانوی با استاندارد یورو 5 وارد گردید که امروز در خط سیر به خدمت رسانی شهروندان محترم قرار دارند.
اوتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلان حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اوستا گروپ که گفته می شود با دوستان رئیس شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمدی اساسی با بودجه شهر وارد می گردد.
25% اون سیتیکار برای کارهای خدمت رسانی که عین حال رفته ایستاد با اون 25%اش با خدی همون جمعیت دارای مسئلهش محدود جمعیت اوستا گروپ و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی وارد کرده می شود.
مسافران محترم، ایستگاهی مؤسسه پلیگرافی ایستگاهی آینده محله هفتم کیلومتر. مسافران محترم، محبت را از همدیگر دریغ ندارید، زیرا محبت دوستی را قوی می‌گرداند.
نقلیات نوی مسافربر مخصوصا ترالیبوس های بین نقل که باری اول در کشورهای آسیای مرکزی مورد استفاده قرار گرفته اند با دستگاه و وسایل الکترونی خودکار معاصر مجهز شدند.
مثلا در تویستون کاندیشنرش کار میکنن، بعضی ای به تو کم میروه سویت که مر قوای بال کمرد یو میروه تو 20 کیلومتر میروه. همه چی داره، اینترنت، وای فای، همه چی داره. برای این ادمای معیوب که آزاد سوار میشوند در نقلیات با تایم افتوماتیک هر اسکورا خودش گپ زدن میگه چیز افتای فرماترش اسکور که کدوم اسکوهش شهروندو خوشون دیگه نمیپرسن، میدونن که در کدوم اسکو ما فروییم.
با ورود ترالیبوس های نوی بین‌نقل یک خط سیر نوی شماره 11 از محله 102 تا باغ عینی تأسیس داده خواهد شد. در یک سال اخیر 13 خط سیر میکروآوتوبوس ها در پایتخت برهم داده و بر عوض آنها خط سیرهای اوتوبوس ها تأسیس شده است. طبق آمارها فعلا در شهر دوشنبه حدود 300 هزار نفر مسافران از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند و برخی آنها از خدمت رسانی چندان راضی نیستند. اکثر آنها با تاکسی های ارزان برتری میدهند که اخیرا شهرداری با کاهش آنها تلاش میکند.
مقامات انتظامی در کنار شهر دوشنبه یک دومولوی را بازداشت کردند. با اصلاح وزارت کارهای داخلی دستگیر شده به آن متهم است که در خانه خود به نورسان تعلیم دینی میداد است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است، ولی در این برابر یگان مکتب دینی دولتی نیز فعال نیست. چرا ساکنان کشور از امکانیت دادن تعلیمات دینی به فرزندانشان محرومند و پیامد این چه خواهد بود؟ در گزارش همکاران ما نقل می شود.
در گزارش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت عبدالحلیم مشورف ساکن شهر وحدت خبر داده می شود. وی گویا در منزل زیستش مدرسه غیر قانونی تشکیل کرده به نورسان درس دینی می داده است. مشورف را در حال بازداشت نمودند که به کودکان درس دینی می داد. به گفته پلیس مشورف به کودکان قانونهای شریعت را می آموزند. خود مرد در گزارش وزارت میگوید که در نزد ملای محلی درس خوانده است. برخی به این گزارش با شبهه می نگرند.
نه همه در پیش مقصد همی دانلوی خمان
در گزارش وزارت همچنین گفته می شود که اشرف با هدف دریافت مبلغ یا پول کارکنی به کودکان درس می گفت. در همین حال به اطلاع مقامات او برای خوانندگان شرایط موافق به مکتب را فراهم نکرده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است، ولی برخی از روحانیان با خواهش پدر و مادران به کودکان قانونهای اسلام را می آموزانند. در کشور مکتب یا مدرسه دینی دولتی فعال نیست. آخرین مکتب دینی سال 2016 بسته شد. مقامات آن زمان گفتند که به خاطر پیشگیری از گراییدن جوانان به صف گروه های اکستریمیستی و تروریستی آن را بستند. این هم در حالی است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و طبیعی است که برخی می خواهند به کودکانشون در برابر دانش دنیوی دانش دینی هم بدهند.
لازم است مدرسه اگر اسلامی باشد، اگر تربیه نورس، اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند.
البته بکشویم بهتر میشم، بفهمانم مذهب بفهمانم.
میخواستیم فرزندی مارم اونجا خونه خدمان دازه خونه.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک فعال شدن مدرسه های غیر قانونی را نتیجه بستن مدرسه های رسمی و سیاست دولت در مقابل تعلیم دینی میداند. به گفته او در کشور طلبات به آموزش اسلام زیاد است و مکتب های مثل مدرسه اخیراً آشکار کرده مقامات در واقع خیلی زیادند. یکی از پیامدها هم به اندیشه او این است که برخی حالا برای تحصیل به مکتب های دینی خارج کشور می روند، به مدرسه هایی که فعالیت آنها از نظارت دور است.
اگر سالهای 2014-2015 را باید آریم، جوانان زیاده برای جنگ در مقابل خلافت به سوریه و عراق می رفتند. چرا چنین شد؟ زیر آنها نمی دانستند که از نگاه اسلام چی خوب است و چی بد و زیر تأثیر مبلغان خلافت قرار گرفتند.
در کمیته کار با جوانان فعالیت مدرسه را ضرور نمی دانند. در کشور یک دانشکده اسلامی است و به تأکید مسئولین خواهشمندان می توانند در این مؤسسه دانش کافی دینی بگیرند.
عین حال همون نیازمندی و احتیاجاتی که نسبت به کادرهای توهای دین و شریعت در جامعه تاجیکستان احساس می شود همین دانشکده برآورده می سازد.
ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای پایمال کننده آزادی های دینی شامل کرده است. در گزارش دیپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که در تاجیکستان آدمان ریشدار و زنان حجاب پوش تعقیب می شوند. مقامات شرکت زنان و نورسان را در چاره‌بینی های دینی محدود کرده اند.
رومیران با موضوعی دیگر، زندگی در پیش روی سردی های زمستان در کلبه پدر و پیشیشه. تصورش البته مشکل است، اما در عین چنین شرایط مادر تنها با فرزند نوبالغش در نوی یوون زندگی میکند. این زن میگوید نمیداند از کی امداد بخواهد، زیرا حواله تقدیر شده است و کمک خواهیش به گوش مقامات نمیرسد. تایری سفر گزارش میدید.
حال این مادر و پسر هر روز همین است. از این کلبه ویرانه از کسی نمی گریزند. از بس که خانه در ندارد مجبورند از تیریزه بیرون آیند.
دار خوش رو نباد. دار خوش رو نباد برای محکم کردیم. گفته هوی نشود. خونم ندارد.
نگینه حبیبوا و پسری 6 سالش در این کلبه در دهه چوپان آبادی یوان زندگی می کنند. مادری تنهاست. کلبه از پدرش میراث مانده است. با ترس و وحشت شب را در آن روز میکنند.
باران میزنم هم مجبور میشه این خونه در میدرویم. من چخواه زندگ کنیم نه آچم چخواه زندگ کنم که جانم.
در همین جا میخوابند و میپزند و از سرما باد و باران پنهان میشوند. از بس که جای برای رفتن ندارند برای همین ناچار در این کلبه گیلین ماندند.
نوگه برای هم میگم میخوانه رای اتساس کنم بیرون در نامو نمیخوایم.
به حیث اولای فقیر بارها به مقامات ناحیه یاوان مراجعت کردند. پاسخشان هم اکثرا یکسان بوده است که ما نیز امکان نداریم.
ما همه جای رفتگیم. نگفتیم چند پولت دارد کنم. میگم من نمیتونم. خشت آورد تا بگه خودشون ساس کرده بوده. من نمیتونم خیلی کرده میگم. خیلیشون میگه پولت هایر که با میره میکنم شد.
در تاجیکستان عین نگینه حبیبوا صدها و یا شاید هزاران مادری تنهاست که از چشم خبرنگاران دور ماندند. بنا به آمار رسمی 14% اهالی تاجیکستان نصف این مادری تنها قشاقانه زندگی میکنند.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تماشا دارید. در 17 سال پیش در همین شب و روز رهبری سابق حزب دموکراتی تاجیکستان و شرکت توجیگاز محمد روزی اسکندرف در پایتخت روسیه نوپدید شده سپس به طور مرموز در تاجیکستان پیدا گشت. اسکندرف رو در صادر کردن گناه‌های وزنین مجرم شناخته برای سال‌های طولانی به کنج زندان انداختند. هرچند خودی او به بی‌گناهی‌اش اطمینان دارد. برادر صوفی در این باره می‌گوید.
محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان 16 سال قبل در شهر کرالیووای ولایت مسکوی روسیه بازداشت شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که مقامات تاجیکستان قبلا در مقابل اسکندروف پرونده جنایی باز کرده بودند.
اتهاماتی که بر او بستند خیلی زیاد است. موضوعهای زیاد است که با اون موضوعها اتهام بر محمد روزی بستند و شفافیت اینها تا هنوز معلوم نیست.
ماهی اکتبر سال 2005 محمد روزی اسکندروف با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با جرم تروریسم، باندیتیزم، نگهداری غیرقانونی محافظان و سلاح، سوء استفاده از مقام و از خودکنی مالکیت دولتی به 23 سال زندان محکوم شد. خود اسکندروف آن اتهامات را قبول نداشت.
من از جمله آنهایی بودم که تقریبا در همه مرافعه‌های سعودی اسکندروف اشتراک داشتم و یگان دلیل اثبات کامل خود را پیدا نکرد. از جمله جنایت های وابسته به فسادکاری ها در برقی تاجیکگاز.
ولی یکی از کارمندان سابق آژانس مبارزه با کرپسیا تایید کرد که محمد روزی اسکندروف زمان کار در تاجیکگاز از منصب سوء استفاده و پول دولت را تصرف کرده بود. آن زمان محمد روزی اسکندروف رئیست حزب دموکراتی تاجیکستان را بر عهده داشت. او سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شده بود. همزمان با کارهای حزبی یک مدت رئیست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و رهبری کارخانه تاجیکگاز را بر عهده داشت.
در صحبت اخیری که پس از 4 ماهی فرار از دوشنبه در با جمهوری پرزیدنت داشتن تبریک بعدن در صحبت هاش با خبرنگاران گفت. وقتی پرزیدنت با او چند پیشنهادی منصب میکند او رد میکند.
بعد از این تا زمان بازداشت و محکوم به زندان شدن فعالیت مؤثری سیاسی هم نداشت، زیرا به روسیه فرار کرده و ریاست حزب دموکرات را تقریبا از دست داده بود.
این گزارش را در شکل کامل در سامانه آزادی بخونید و یا در صفحه ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گران بودن نرخ بلیط های شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان ایرویز را تنقید کرده است. او ضمن یک جلسه بخشیده به رشد سیاحی برای ارزان کردن نرخ بلیط ها دستور داده است. خب بینندگان عزیز، می توانید این خبر را در سامانه ما پیدا کنید. برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به پایان میبرم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخری برنامه ما رو تماشا کردید. تا صحبت بعدی میتونید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نمره جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته شده است. امیدوارم روزهای استراحت رو خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مجله معتبری تایم پرزیدنتی تازه انتخاب جو بایدن و معاون پرزیدنت کامالا هریس را سال 2020 شخصیت های سال نامیده است. ادوارد فلسنتال سردبیر مجله تایم نوشت که بایدن و هریس به خاطر تغییر تاریخ آمریکا برای نمایش اینکه نیروی قوه های همدل از خشم تفریقه اندازی بزرگترند، برای ابراز دیدگاه های ترمیم جهانی در حال مصیبت شخصان سال برگزیده شدند. بایدن و هریس باید در این زمینه اظهاری نظر بکنند. بایدن 78 ساله که در ماموریت پرزیدنت باراک اوباما دو دفعه در مقام معاون پرزیدنت کار کرده است، کهنسالترین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می شود که 20 ژانویه به کار شروع خواهد کرد. هریس نخستین زن و نماینده آسیا خواهد بود که در مقام معاون پرزیدنت کار خواهد کرد. حکومت ایالات متحده آمریکا با ثبت نام واکسن ضد کرونا ویروس ساخته شرکت های فایزر و بیوتک آماده می شود. جلسه مسئولین اداره ایالات متحده آمریکا اوید به غذا و مواد دارور روز 10 دکبر برگزار شد و بعد این قرار است کار در سمت به قیدگیری واکسن آغاز شود. نقشه مقامات آمریکایی این است که ماه دکبر 20 میلیون ساکن کشور که در نوبت اول گرفتن واکسن ایستادند، یعنی باشندگان خانه های پیران سالان و کارمندان طبی، از کووید 19 ایم کرده شوند. واکسن ساخته فایزر و بیوتک و هم دیگر واکسن ها در بهترین حالت تا بهار برای همگان دسترس می شوند. برنامه جهانی کربن می گوید که با سبب پاندمی و محدودیت های اقتصاد نظر به سال 2019، این سال اخراج دو اکسید کربن به هوا 7% کاهش یافته است. دانشمندان بین‌المللی در یک تحقیقات روز 11 دکبر میگویند سال جاری به هوا 34 میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای پرتاب می‌شود. به حساب دانشمندان در ایالات متحده آمریکا اخراج دو اکسید کربن به هوا 12% و در سراسر اتحادیه اروپا 11% را تشکیل داده است. ولی در چین این اخراج 1.7% کم شده است، چون این کشور بعد موج اول پاندمی اقتصادش را دوباره زنده کرد. دانشمندان میگویند کاهش اخراج دو اکسید کربن بیشتر به آن خاطر بود است که مردم سال جاری کمتر از خانه بیرون شده، از ماشین های خود هم زیاد استفاده نکردند. رهبران اتحادیه اروپا بعد چند هفته بحث و مناظره ها نهایت برای قبول بودجه این سازمان در حجم 1.8 تریلیون یورو و هم بسته یاری ها برای کمک در دوره پاندمی موافقت کردند. این طرح دوام چندین هفته از جانب ونگریه و پولشا مزدود شده بود. چارلز میشل پرزیدنت شورای اروپا گفت اکنون ما میتوانیم اجرای این طرح و برقرار کردن اقتصادمان را شروع کنیم. ورشو و بوداپشت بسته کمک ها در حجم 750 میلیارد یورو را که برای برقراری دوره پاندمی جدا شده است به خاطر طلبات حتمی رعایت قانون ها از جانب کشورهای عضو اتحاد اروپا مزدود کردند. شرط دسترسی به این مبلغ‌ها چنین است که اگر کشور به نقض مقررات دموکراتی دست می‌زند از دریافت این مبلغ‌ها محروم می‌شود. پولشو و ونگریا برای زیری ضربه بودن مستقلیت دادگاهی، مطبوعات و سازمان‌های جمعیتی در کشورهایشان از جانب اتحاد اروپا تفتیش می‌شوند. ماتئوش موورتسکی، نخست وزیر پولشا در نشست مطبوعاتی بعد این جلسه چنین گفت:
ما برای حقوق خود، برای مشخص و دقیق بودن قانون، برای سازش‌های مبارزه می‌بریم تا که آنها با قانون‌های دوم درجه خلل‌دار نشوند. این چیز به خاطر همکاری ما در چارچوب گروه ویشهرات با ونگره و نخست وزیر اوربان امکان پذیر شد. این همکاری خیلی خوب گذشت. برای همکاری تشکر.
ویکتور اوربان نخست وزیر ونگری هم در نشست مطبوعاتی گفت که این سازش بعدی بررسی های بگفتش بسیار مشکل دست داد. مراسم سپردن جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا با سبب پاندمی کرونا ویروس روز 10 دکبر در شرایط آنلاینی برگزار شد. رهبر سازمان جهانی غذا دیوید بیسلی این جایزه را به قولش همچون دعوت به عمل برای مبارزه با گرسنگی پذیرفت. بیسلی که از قرارگاه سازمان در روم صحبت میکرد گفت با سبب جنگ های زیاد، تغییرات اقلیم، استفاده فراوان گرسنگی به عنوان یک سلاح سیاسی و نظامی و پاندمی کرونا ویروس وضعیت را از گذشته بدتر میکند و 270 میلیون اهالی سیاره با تهدید گرسنگی روبرو هستند. کمیته نوبل نروژ گفت جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا که یک بخش سازمان ملل متحد میباشد به خاطر تلاشش در جلوگیری از استفاده گرسنگی به حیث سلاح جنگ و نزاع تقدیم می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
شهر دوشنبه صاحب نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 اوتوبوس نوی اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در مراسم معرفی نقلیات مسافر بر مقامات عالی کشور و شهر دوشنبه شرکت کردند. گفته شد که این نقلیات از روز آینده در مسیرهای پایتخت مشغول مسافرکشانی می شود. جمعه‌خان دولتوف رئیس کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان بر رادیو آزادی گفت که هدف اختصاصی این مقدار نقلیات مسافر بر اوتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلون حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اویستا گروپ که گفته می شود به دوستان رئیس شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمد اساسی به بودجه شهر وارد می گردد. جمعه‌خان دولتوف در پاسخ به این سوال که چی مقدار مبلغ را سیتی کارت شرکت متعلق به اویستا گروپ از مبلغ راه که را به خود میگیرد گفت
25% به خدی همون جمعیت دورای مسئلهش محدود جمعیت اویستا گروه و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی ورد کرد.
در کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان اطلاع دادند که همه روزه از نقلیات مسافربر جمعیتی در پایتخت تاجیکستان از 250 تا 300 هزار نفر استفاده میکنند. با در نظر داشت ارزش راهکی را برای یک نفر در ترالیبوس یک سومانی و اوتوبوس یک سومانی و 20 درهم حساب ریاضی سودی شرکت اویستا گروپ دشوار نیست. ضمناً باری نخست در کشورهای آسیا مرکزی ترالیبوس های بی‌نقل سال قبل از بلاروسیا به دوشنبه وارد کرده شدند. بعد از انجام سنجش این نوی نقلیات مسافربر در شرایط تاجیکستان مقامات تصمیم گرفتند با حدود 100 دانه چنین ترالیبوس ها را خریداری کنند. گذشته از این به اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در مراسم امروزه معرفی نقلیات نوی مسافربر در دوشنبه اطلاع داده شد که در زودترین فرصت شرکت اکی اویستا در تاجیکستان روند استحصال این نوی واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی در زمینه کارخانه در شهر دوشنبه را پورا براه میماند. ترالیبوس های نو در دوشنبه با دستگاه تجهیزات الکترونی مجهز شده است و به گفته جمشید امینوف راننده ترالیبوس، ترالیبوس های بی‌نقل در مقایسه با ترالیبوس های قبلی کار راننده را به طور نظر از سبک میکند.
در تویستون کنسنیلوش کار میکنم و از دم این خواه با قمر تا 20 کیلومتر میروم. همه چی داره، اینترنت، وای فای، همه چی داره.
در مراسم امروز معرفی وسایل نوی نقلیات جمعیتی در دوشنبه همچنین 36 اوتوبوس نو به کارخانه مسافربری ایروه شد. فعلا همه روزه در جاده های دوشنبه 347 اوتوبوس ترالیبوس و حدود 1,500 میکرو اوتوبوس به ساکنان خدمت میکنند. اما بیشتر از ساکنان دوشنبه بر این نظرند که حتی با وارد کردن اوتوبوس و ترالیبوس های نو مشکل انتقال مسافران به خصوص در ساعت های داغ صبح و شام حل خود را پورا نیافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با شکایت 17 ایالت در امریکا پیوست که از دادگاه عالی ایالات متحده خواستند پرونده ایالت تیخاس برای بی اعتبار کردن نتیجه های انتخابات در 4 ایالت را بررسی کند. من میرزا نبی خالق زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در این 4 ایالت جو بایدن نامزدی حزب دموکرات برنده شده است. درباره پرونده بی سابقه روز 9 دسامبر اعلان شد و یک روز بعد از آنکه دادگاه عالی آمریکا شکایت حزب جمهوری خواه برای بی اعتبار دانستن پیروزی جو بایدن را رد کرد. قرار دادگاه عالی یک شکست بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ و گروه حقوق شناسانی او است که از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی به دادگاه یک دسته شکایت بردند. جو بایدن در انتخابات از ترامپ 7 میلیون رای بیشتر به دست آورد و 360 رای هیئت های انتخاباتی را صاحب شد که بیشتر از شماره آرایی است که برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا کافی است. در نظام پیچیده انتخاباتی ایالات متحده با نامزد ضرور است نه کمتر از 270 آرای هیئت های انتخاباتی را به دست بیارد. دادستان ایالات تیخاس کن پاکستان که عضو حزب جمهوری خواه است تقاضا دارد که 62 رای هیئت های انتخاباتی ایالات های جورجیا، میچیگان، پنسیلوانیا و ویسکونسین بی اعتبار کرده شوند. در صورت قرار مثبت دادگاه عالی که احتمال قبول آن فوق العاده کم است، نتیجه های انتخابات می تواند به نفع دونالد ترامپ تغییر یابد. کن پاکستان در شکایت رسمیش ادعاهای بی اساس و ثابت نشده ای را تکرار کرده است که گویا رای دهی از طریق پشت در 4 ایالت به قانون شکنی صورت گرفته است و یا در آنها تقلب شده است. تمام 17 ایالتی که به این شکایت همراه شدند به طرفداری دونالد ترامپ رای دادند. دونالد ترامپ در صحیفه‌اش در تویتر نوشت کمش 17 ایالت به پرونده فوق‌العاده تیخاس بر ضد بزرگترین تقلب‌کاری در تاریخ انتخابات های ایالات متحده همراه شدند. دونالد ترامپ بر دروغ ادعا می‌کند که در انتخابات برنده شد و ادعاهای بی اساس درباره تقلب در انتخابات را بارها تکرار کرده است. تمام شکایت‌های رسمی ستاد انتخاباتی ترامپ و شریکانش درباره تقلب در انتخابات را دادگاه بی اساس خوانده رد کردند. حقوق شناسان گفتند که شکایت رسمی دادستانی تیخاس بیشک نتیجه نمی دهد. قرار است هیئت های انتخاباتی آمریکا روز 14 دسامبر جمع آمده و نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 3 نوامبر در آمریکا را تصویب کنند. جوش کال دادستان ایالت ویسکانسین گفته است دلم به مردم تیخاس می سوزد که مالیات و دلارهای پرداختی آنها را برای یک شکایت واقعا شرم‌آور ضایع می کنند. ریک هیسن دانشمند حقوقدان از دانشگاه کالیفرنیا گفته است شکایت دادستان تیخاس احمقانه ترین پرونده است که من دیدم و آن را خاکروبه خطرناک نامیده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تیخاس هیچ گونه حق ندارد بگوید که دیگر ایالت ها باید چگونه هیئت های انتخاباتی اشان را انتخاب کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
گروهی از ساکنان ولایت ختلان میگویند تقریبا یک ماه است بانکمات و خزینه های بانک های منطقه پول کافی ندارند و مردم نمیتواند مزد کار و پسنداز و یا پول های فرستاده فرزندانشان را سری وقت بگیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانک ها سبب پول کم در خزینه هایشان را در کار بانک ملی میدانند. بانک ملی میگوید درخواست بانک های را که برای پول نقد سری وقت مراجعت میکنند قانع میسازد. محمد موسوی ساکن شهر کولاب میگوید برای گرفتن پولی که از خارج به او فرستادند دو روز سرگردان شد. او روز 10 دکبر در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
مثلا اوریون بانک مبلغی چند هزار گرفتن، 2000 یا 3000 گرفتن، دو روز رفتیم. میگه که بانک ملی پول رو روان کرده نیست.
موسوی افزود برای گرفتن پول به چند بانک از جمله اوریون بانک رفته است و در اکثر شعبه های بانک و بانکمات های شهر کولاب مردم ساعت ها برای گرفتن پول نوبت میپایند. محمد موسوی برای اثبات گفته هایش چند عکس به رادیو آزادی فرستاد که در آنها نوبت های خرد و بزرگ در نزد بانک ها دیده می شود. سفرعلی بابایف رئیس شعبه اوریون بانک در شهر کولاب روز 10 دکبر در صحبت به رادیو آزادی